ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه یکشنبه 14 مهر 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مرداد قاسم‌فر همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. مرداد
سلام میکنم به شنوندگانمون. من هم در این مجله شبانگاه. صادرات ایران به ترکیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43% کاهش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی ترکیه، کل صادرات ایران شامل نفت و گاز به این کشور در 8 ماه ابتدایی سال جاری میلادی حدود 2 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده است. علت این کاهش افت چشمگیر صادرات نفت ایران به ترکیه است. بر همین اساس ترکیه طی ماهای خرداد و مرداد تقریبا هیچ محموله نفتی از ایران وارد نکرده است. ایران از ابتدای سال جاری خورشیدی انتشار هر گونه آمار از وضعیت صادرات و واردات کشور را متوقف کرده است. یاسمن آریانی، فعال مدنی شامگاه شنبه، از بند زنان به بند اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند 2 الف در زندان اوین منتقل شده است. یاسمن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به بیش از 16 سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، پدر یاسمن که روز یک شنبه برای ملاقات فرزندش به زندان اوین مراجعه کرده بود، از این انتقال مطلع شده است. یاسمن آریانی به همراه مادرش منیره عربشاهی و همچنین مژگان کشاورز به دلیل نداشتن روسری در هنگام توزیع شاخه‌های گل میان مسافران متروی تهران در روز جهانی زن مجموعاً به بیش از 55 سال زندان محکوم شدند. این احکام سنگین با واکنش‌های جهانی و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم صدور این احکام را محکوم کرد. محمد علی وکیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حوادث روستای چنار محمود در لردگان خبر داد. این نماینده مجلس در توییتی نوشت که تقاضای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با موافقت هیئت رئیسه به یک کمیسیون تخصصی واگذار شده است. از هفته گذشته مردم روستای چنار محمود در پی انتشار خبر ابتلای شماری از اهالی به ویروس HIV دست به اعتراض زدند. برخی از مردم محلی معتقدند که شیوع این ویروس به دلیل استفاده مکرر مسئولان خانه بهداشت روستا از سرنگ‌های یک بار مصرف بوده است. وزارت بهداشت این ادعا را رد کرده و دلیل انتقال ویروس را روابط نامطلوب و معتادان تزریقی عنوان کرده است. در ششمین روز از اعتراض‌ها در عراق، نیروهای ارتش به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. این تظاهرات در شهرک صدر در حاشیه بغداد و سوی جمعیتی چند صد نفره از جوانان عراقی برگزار شده بود. اعتراض‌های روز یکشنبه به رغم فراخوان عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق صورت گرفت که از معترضان خواسته بود از آمدن به خیابان‌ها خودداری کنند. ظرف چند روز گذشته شمار زیادی از نیروهای امنیتی در بغداد تلاش کردند که از تجمع معترضان در میدان تحریر این شهر جلوگیری کنند. پس از آن بود که اعتراض‌ها به دیگر شهرهای عراق به ویژه در جنوب این کشور کشیده شد. اعتراضات مردم به فساد، بیکاری و سیاست‌های دولت در عراق تا کنون بیش از 100 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت 3 زندانی ایرانی که در خارج کشور به درخواست آمریکا بازداشت شده بودند آزاد شدند. روز شنبه رضا دهباشی، شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در استرالیا زندانی بود، آزاد شد. ساعتی پیشتر وزیر خارجه استرالیا خبر داده بود که 2 تبعی این کشور پس از ماه‌ها حبس در ایران آزاد شدند. همچنین در روزهای گذشته یک شهروند دیگر ایرانی به نام نگار قدس کنی که به اتهام نقض تحریم‌ها از استرالیا به آمریکا مسترد شده بود، آزاد شد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. کشته‌های اعتراضات ضد دولتی در عراق از مرز 100 تن گذشت و 6000 زخمی بر جای گذاشته است.
این یک جنبش خودجوشی است. این ناشی از ارتباط شبکه‌های اجتماعی با مردمی است که طاقتشون تاق شده.
شرکت نفتی دولتی چینی هم از پارس جنوبی کنار کشید.
یک شرکت دولتی چینی وقتی که خارج شده، این داره این سیگنال رو مطرح میکنه واسه ایران که خب دولت چین هم براش خیلی فرقی نمیکنه برجام باشه یا نباشه.
ادامه واکنش ها به اتفاقات روستای چنار محمودی در لردگان و حضور ماموران پلیس زن برای دیدار دو تیم فوتبال ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. گزارش ها از عراق حاکی‌ست که شمار تلفات اعتراضات 6 روز اخیر در این کشور از مرز 100 تن گذشته و بیش از 6000 نفر هم زخمی شدند. نماینده سازمان ملل خواستار پایان یافتن درگیری های خونین در این کشور شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که پلیس عراق روز یکشنبه مستقیما به سوی تظاهرکنندگان ضد دولتی در حاشیه بغداد در شهرک صدر آتش گشوده و جمعی از معترضان را کشته و زخمی کرده است. همچنین گفته می شود که مردان مسلح نقابدار به دفتر شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی و شبکه دجله عراق و همچنین شبکه انارتی در بغداد حمله کردند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، و نخست از او ارزیابیش رو درباره تحولات اخیر در عراق پرسیدم.
اونچه که در عراق این چند روز گذشته اتفاق افتاده یک نقطه عطفی در تاریخ عراق هست و بزرگترین چالشی است که آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق باش روبرو هست. اگر موفق نشه بخش مهمی از این خواسته های مردم رو عمل بکنه، معلوم نیست اصولا دولتش برقرار بمونه. البته آقای عبدالمهدی در یک جلسه اضطراری هیئت وزیران یک پکیج، یک بسته ارائه کرده، 16 دستاورد یا 16 دستور داده که با این دستورات امید داره که این تظاهرات فروکش کنه، از جمله دادن یارانه های مستقیم، دادن زمین به مردمی که بی خانمان هستند، ایجاد شغل و زیاد هست همونطور که گفتم، ولی اینها بستگی داره که آیا انجام میگیره اینها یا نه. وزیر دارایی سابق عراق اعلام کرده که انجام همه این قولها و قرارهایی که آقای عبدالمهدی داده چندان به اصطلاح با واقعیت نمیخونه، چون عراق کمبود بودجه داره و کسری بودجه رو به بیش از 20 میلیارد اگر درست به خاطر داشته باشم گفته، اینه که باید روزهای آینده رو صبر بکنیم ببینیم چقدر از این قول و قرارهایی داده میتونه انجام بگه. اگر نتونه، من فکر میکنم این ناآرامی ها ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای صدرزاده، به عادل عبدالمهدی اشاره کردید، نخست وزیر عراق. الان چند جریان قدرتمند سیاسی در داخل خود پارلمان از جمله جریان صدر یا همون ائتلاف سائرون از عادل عبدالمهدی خواستن که کنار بره و خواستار انتخابات زود هنگام شدن. چقدر خود همین دولت عادل عبدالمهدی شانس داره که در ادامه حتی اگر بخواد کاری هم انجام بده دولتش پابرجا باشه؟
باقی موندن دولت آقای عبدالمهدی بستگی به این داره که واقعا یک اکثریتی در مجلس داشته باشه و اون اکثریت کم کم در مجلس از بین داره میره و اگر این تظاهرات هم ادامه پیدا کنه و برخوردها با مردم اینطوری باشه، من فکر میکنم اصولا شرایط حکومت عادی برای آقای عبدالمهدی خیلی خیلی مشکل میشه. از طرف دیگه برگزاری انتخابات جدید هم در عراق تصورش خیلی ممکن نیست، برای اینکه به هر حال برای برگزاری انتخابات جدید شما به احتیاج به یک دولتی دارید که همه اینا رو سازماندهی بکنه. بنابراین عراق در یک وضع بسیار، یک بحران بسیار بسیار بزرگی قرار داره، به خصوص اینکه بعضی از این تظاهرات کنندگان و بعضی از نیروهای اجتماعی معتقد هستند که بخشی از این نارامی ها و بخشی از این مشکلات هم ناشی از نفوذ بیش از حد ایران هست که برای اون هم آقای عبدالمهدی راه حلی ارائه نکرده.
آقای صدرزاده، در تازه ترین اتفاقاتی که در عراق رخ داده، حمله به دفتر شبکه تلویزیونی العربیه نزدیک به عربستان سعودی هست و حمله خونپاره‌ای به شهرک صدر صورت گرفته، معنای هر یک از این حملات از نظر شما چه هست؟
من فکر می‌کنم نیروهای اجتماعی که فکر می‌کنن که این ناآرامی‌ها از جانب عربستان سعودی به اصطلاح اداره میشه، دست به چنین کاری زدن، ولی به هر حال تصور این که عربستان سعودی پشت این نارامی هاست ناسعی هست، تصور این که مقتدی سعد پشت این داستان ها هست ناسعی هست. همه ناظرین بیطرف میگن که این یک جنبش خودجوشی است، این ناشی از ارتباط شبکه های اجتماعی با مردمی است که طاقتشون طاق شده. یک سال قبل هم اگر به خاطر داشته باشید خیلی وسیع تر از این به خصوص در شهرهای شیعه نشین این ناراحتی ها بود، ولی چون دولت قول داد بعد از اون ناراحتی های یک سال قبل بعد از اون نارامی ها دست به کاری بزنه و نزد، الان دوباره رو کرده دفعه با به اصطلاح اسلحه گرم و کشتن تظاهر کنندگان حالت دیگری گرفته، به خصوص اینکه این تک زن ها، اینهایی که اسلحه گرم به طرف تظاهر کنندگان گشودن، اینها از بالای ساختمان دولتی بودند و بعضیا حس میزنند که اینها نیروهای هشت و شعبی بودند. حمله به خبری العربیه هم بعضی ها به گروه های هشت و شعبی رفتند و اصولا بعضی از شعارهایی که در این تظاهرات شنیده می شد راجع به نفوذ حشد شعبی در امور مملکت هست، یعنی مستقیما یا غیر مستقیم نفوذ بیش از حد ایران در بدنه سیاسی و نظامی و دولتی عراق هست.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و امریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
واقعا باید چه اتفاق دیگه بیفته تا شما باور کنید که جمهوری اسلامی کل جهان رو به آشوب کشیده؟ چی میخواید؟ این بلایی که سر عراق داره میاد سالهاست تو ایران داره سر ما میاد و هیچ کس در دنیا به کمک ما نشتافته.
هیچ دستاوردی نداره حضور ایران در عراق، در سوریه، در لبنان. اینه همهش سبب میشه که حکومت خارجی تحریک بشن برای حمله به تأسیسات نفتی اتمی جمهوری اسلامی. یعنی وقت مثل یه موشی که هی میاد پنجه گربه رو هی میخواد دست بزنه، آخر سر هم گربه یه بلایی سرش میاره دیگه. این طبیعیه. یعنی آقای خامنه‌ای الان داره مملکت رو قشنگ میکشونه سمت یه جنگ اتمی، یه جنگی که هممون از بین بریم. این نظامیگری صرف در مناطق دیگه مسلما بی خطر نیست، مسلما امنیت داخل کشور رو تهدید میکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران کنارگیری شرکت چینی CNPC از طرح 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را تایید کرد و خبر داد که شرکت ایرانی پتروپارس قرار است این فاز را به طور کامل توسعه دهد. شرکت فرانسوی توتال فرانسوی و همچنین CNP چین در سال 96 قراردادی 4.8 میلیارد دلاری برای توسعه این فاز با ظرفیت تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب امضا کردند، اما با خروج آمریکا از برجام شرکت توتال از قرارداد کنار کشید و اکنون وزیر نفت ایران میگوید شرکت چینی هم کنار کشیده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگو کردم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی در قبرس، و ارزیابی او را درباره اهمیت کنار کشیدن شرکت دولتی چینی از پروژه گاز ایران پرسیدم.
تقریبا همون یک سال و نیم پیش که توتال خارج شد مشخص بود که چینی ها هم تمایلی ندارن به اینکه این پروژه رو بخوان دست بگیرن، با وجودی که توی قرارداد قرار بود که جایگزین این شرکت فرانسوی بشن. منتها شرکت نفت ایران پافشاری میکردش و تلاش زیادی کردن تا بلکه بتونن چینی ها رو راضی بکنن. اهمیت اینه که الان وزارت نفت ایران تایید کرده که خب چینی ها نمیان، در اینه که CNPC شرکت نفتی دولتی در چین، و وقتی که ما میگیم توتال از دیده پروژه خارج میشه یا شرکت های نفتی مثل اینی یا شلنبرژر از ایران میرن، ولی اتحادیه اروپا دائما اعلام میکنه که ما تو برجام هستیم، به برجام پایبندیم، منتها نمیتونیم برای شرکت های خصوصی نسخه بپیچیم یا مجبورشون کنیم با شما کار کنن. منتها یک شرکت دولتی چینی وقتی که خارج شده
این داره این سیگنال رو مطرح میکنه واسه ایران که خب دولت چین هم براش خیلی فرقی نمیکنه برجام باشه یا نباشه، تحریم آمریکا شامل چین هم میشه و میتونه باعث بشه که حتی دولت چین هم حمایتش رو از ایران و از صنعت نفت ایران دریغ بکنه و حاضر نباشه بیادش توی صنعت نفت ما سرمایه گذاری بکنه.
آقای احمدی نیا، به نظر میرسه که فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی پروژه اقتصادی بزرگی هست. الان قرار هست که شرکت ایرانی پتروپارس توسعه این فاز رو بر عهده بگیره. آیا این شرکت ایرانی توانایی و دانش به نتیجه رسوندن این پروژه رو داره؟
دانش فنی در ایران وجود داره، کما اینکه فازهایی از پارس جنوبی رو هم شرکت‌های ایرانی به تنهایی تونستن که راه اندازی بکنن، تجهیزاتش رو تامین بکنن، در تاسیسات دریایی خب سکوها رو آماده کردن، کارهای بزرگی انجام شده. در رابطه با پتروپارس و ماهیت و صلاحیتش بحث مفصلیه. خب این شرکتیه که در دهه 70 در ایران تشکیل شد، یه سری حرف و حدیث ها هستش که منابع مالی و صرف هزینه هاش صرف یه سری اهداف سیاسی در راستای مسائل اصلاح طلب ها شد. منتها بحث بزرگی که فاز 11 وجود داره اون مسئله 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بود که قرار بود توتال انجام بده و تاکید هم داشت که بدون نیاز به فایننس، بدون نیاز به کمک های مالی، خودش پول نقد داره و میاره این پول نقد رو تزریق میکنه توی پروژه. منتها مسلما پتروپارس چنین بودجه رو نداره که بخواد تامین بکنه و به نظر من این فاز، بحث این که فاز 11 رو حالا پتروپارس جلو خواهد برد، بیشتر یک حفظ ظاهر و حفظ شأن برای وزارت نفت ایران، ولی پولی وجود نداره که بخوان 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن توی یک فاز پارس جنوبی و عملا نشدنی هستش برای پتروپارس.
آقای احمدی نیا، با توجه به اینکه قطر به عنوان شریک میدانی ایران در حوزه عظیم گازی پارس جنوبی یه حدود 10 سالی هست که زودتر کارش رو شروع کرده و برداشت 2.5 برابری هم تا الان داشته، آیا تکمیل فاز 11 از سوی ایران در منطقه پارس جنوبی میتونه برداشت ایران و قطر رو در این میدان گازی تقریبا برابر کنه؟
برداشت ایران و قطر چند وقتیه که الان ایران مدعی هستش که این برداشت برابر شده و بیرا هم نمیگن برداشت ما تقریبا امروز برابره، ولی خب همونجوری که فرمودید 10 سال قطری ها دارن این گازو میمکن و ازش استفاده میکنن، تبدیل شدن به دومین قدرت صادرکننده گاز جهان. در نتیجه ما هر کاری هم که بکنیم، هر چند تا فاز هم که فعال بکنیم، باید 10 سال دو برابر قطر برداشت بکنیم تا بگیم ما برابر شد. از لحاظ تولید گاز روزانه میشه گفت برابریم، یا اینکه شاید اگه فاز 11 راه بیفته جلو هم بزنیم، ولی تا بخوایم بریم برسیم به اونجایی که قطر برداشت کرده از پارس جنوبی، حالا اونا اسمش میذارن گنبد شمالی، راه دور و درازیه و حالا هر چقدر که گاز از پارس جنوبی ما تولید بکنیم تو صادرات حرفی برای گفتن نداریم، به دلیل اینکه تکنولوژی مایه سازی گاز رو نداریم و اینکه اصلا هرچی ما تولید میکنیم در مصرف داخلی داریم میسوزونیم، چیزی به صادرات دیگه نمیرسه.
بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی در قبرس بود. همچنان همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی. یک روز پس از خشونت و درگیری در لردگان، جمعی از نمایندگان مجلس ایران هم روز یکشنبه در نامه‌ای به هیئت رئیسه خواستار گزارش جامعی از حوادث این شهر و روستای چنار محمودی و قرائت آن در جلسه علنی شدند. این در حالی است که وزیر بهداشت در پایگاه اطلاع رسانی دولت از مردم روستای چنار محمودی به دلیل اتهام زنی به آنها دلجویی کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
مردم روستای چنار محمودی در حومه لردگان در استان چهارمحال بختیاری از ابتلای شمار قابل توجهی از اهالی این روستا به ویروس HIV نگران و رنج دیدند، اعتراض کردند، شکایت کردند، اما هنوز حرف قانع کننده ای نشنیدند. روز یکشنبه نمایندگی لردگان در مجلس هم از دلایل ابتلای افراد به ویروس HIV اظهار بی اطلاعی کرد. خبرگزاری دانشجویان هم به نقل از این نماینده، یعنی محمد خالدی سردشتی، آورده که اعلام آمار مبتلایان به برخی از بیماری ها بر حسب پروتکل وزارت بهداشت محرمانه است. آرش علایی، کارشناس بین‌المللی ایدز و هپاتیت ساکن آمریکا، عدم اطلاع رسانی و نبود شفافیت را دلیل اصلی بروز مشکل در لردگان می‌داند.
وزارت بهداشت، بدنه تخصصیش با وزیر صحبت‌هایی که می‌کنند بسیار ضد و نقیضه. از یک طرف وزیر اعلام کرده که منبع بیماری معتادان تزریقی و افراد با رابطه نامطلوب است، در صورتی که ما در اینجا دنبال منبع نمیگردیم، دنبال راه سرایت به کسانی که تازه مبتلا شدن میگردیم. پس اینجا الان کتمان میشه. ولی از طرف دیگه بدنه وزارت بهداشت، یعنی مرکز مدیریت بیماری ها، گفته که راه های انتقال متفاوت بوده و انکار نکرده راه انتقال از طریق سوزن و وسایل آلوده پزشکی. پس این احتمال بسیار زیاده که یکی از مهمترین راه‌های انتقال از طریق وسایل یا مواد یا داروهایی بوده که به بیماران زده شده، که به خاطر همین ما تعداد زیادی کودک هم داریم در بین افرادی که تازه مبتلا شدن. پس اولین مشکلی که وجود داره اینه که وزارت بهداشت نمیاد شفاف بگه که مشکل چه بوده، تا بعد از اینکه مشکل کارشناسی بشه راهکار مناسب و مقتضی با این مسئله داشت.
این صدای گروهی از زنان روستای چنار محمودی است که از عدم شفافیت و نگرانی‌های خود می‌گویند و سخنان وزیر بهداشت در مورد اعتیاد و رفتارهای نامطلوب در بین مبتلایان را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند.
الان این رسانه‌ها که دارن پخش می‌کنن میگن 27 نفر، الان 170 نفر در حال حاضر همه هستن. چرا میگن 27 نفر؟ چرا میگن آلوده شدن به چیزای دیگه؟
مادر شوهر من 50 سالشه، خب بیمارستان شهرپور بستریه. یه زن 50 ساله کارو بعد بکنه معتمد محل، یه پیرمرده، میگن ما میگن چنار محمودی خودش از قبل داشته زناکاری کرده، بچه 10 ساله چه گناهی کرده؟
زیر بهداشت خیلی از بایی نامرده.
اگر این دولت رسیدگی نمیکنه مردم چنار آتیشش
میزنه. دور نیست برای نفرات یه خانواده، دور نیست به نظر شما؟ یعنی این زلزله میومد بهتر بود تا این همه تو اومد، این همه به خدا.
پس از اعلام ابتلای شماری از مردم روستای چنار محمودی به ویروس HIV، تجمعات و اعتراضاتی در لردگان برگزار شد که نقطه اوج آن روز سه‌شنبه 13 مهر بود. مردم خشمگین اداره بهداشت شهر را سنگباران کردند، تابلوی فرمانداری را پایین کشیدند و دفتر و خودروی امام جمعه را آتش زدند. این تظاهرات به خشونت کشیده شد. ماموران انتظامی ضمن اقدام به تیراندازی هوایی به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کردند. شماری نیز دستگیر شدند. دامنه اعتراضات لردگان به اصفهان و ایلام نیز کشیده شد. الان توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، نبود سرمایه اجتماعی را عامل وضعیت جاری می‌داند.
به نظر من مهمترین عامل بروز یک چنین اختشاشاتی برمیگرده به کاهش شدید سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی. مشخصترین مؤلفه و نشانه این کاهش و یا حتی زوال این سرمایه به نظر من نبود اعتماد و حتی وجود یک نوع سوءظن در مردم نسبت به حاکمیته. وقتی مردم یک جامعه نتونن به متولیان اموری مثل بهداشت، درمان و مسائل خدماتی اینچنین اطمینان داشته باشند، طبیعی هستش که حرفای اونها رو باور نمی‌کنند.
حال گروهی از نمایندگان مجلس خواستار ارائه گزارش جامع در صحن علنی از حوادث لردگان شدند. مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران، 26 شهریور ماه نسبت به ناشناخته ماندن حدود 60,000 مبتلای HIV ایدز در کشور با وجود بیش از 30,000 مبتلا در فهرست وزارت بهداشت هشدار داده بود و در این حال این نگرانی را مطرح کرد که روند شیوع ایدز در منطقه و ایران بسیار بالاست.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو از آخرین تحولات روستای چنار محمودی میشنیدید. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
سپاه پاسداران میگه لردگان، اینایی که تظاهرات کردن، اینا ضد انقلاب هستن و از جاهای دیگه اومدن. خواستم بگم که اینجا یه روستای کوچیکه. این روستا همه همدیگر رو میشناسن، تمامشون بیشترشون هم فامیل هستن. چرا صحبتهایی میکنید که یه بچه هم باید به شما بخنده؟
سید علی خامنه‌ای، حکایت تلخ حاکمیت زر و زور و تزویر در لباس دین و با نام خدا، امروز باز هم غارتگران در لباس ایمان در میدان هستند و مظلومان را به کشتارگاه میبرند و ما شاهدان تکرار این تاریخی. به قول اسماعیل بخشی، مرگ بر این زندگی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما حسن تصحیح میکنم، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که در بازی فوتبال ایران و کامبوج ماموران پلیس زن برای کنترل مسائل امنیتی و تأمین امنیت در ورزشگاه آزادی تهران حضور پیدا خواهند کرد. بازی ایران و کامبوج قرار است که روز پنجشنبه 18 مهر برگزار شود. بر اساس گزارش‌ها در این بازی 3500 زن اجازه حضور پیدا کردند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
بازی ایران و کامبوج از سری بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال روز پنجشنبه 18 مهر ماه با حضور زنان در تهران برگزار خواهد شد. یعنی درست یک ماه پس از مرگ سحر خدایاری یا همان دختر آبی که در اعتراض به حکم قضایی در رابطه با تلاش‌هایش برای حضور در استادیوم دست به خودسوزی زد. بازی ایران و کامبوج برای بسیاری از زنان به ویژه فوتبال دوستان ایرانی حکایت‌های بسیاری در بر داشته. برخی در تب و تاب خرید اینترنتی بلیت ها بودند و برخی دیگر همچنان بیتاب برای دیدن روزی که زنان بلیت به دست وارد استادیوم آزادی می شوند. مریم یحیوی دکتر، داور فوتبال، مقیم آلمان:
فروش خیلی تند بلیت های خیلی کمی که ایران الان به خانم ها ارائه داده نشانه این هستش که این چیزی هست که مردم می خواهند و تا کنون بهش اهمیت نداده شده و این یک جور پیروزی خیلی کوچکی هست که فقط تحت فشار فیفا امکان پیدا کرده و این چیزی هست که هنوز تلخ است، به خصوص با یاد دختر آبی که باید فدا می شد برای این موضوع.
پیشتر از مجوز حضور تعداد بیشتری از زنان برای تماشای بازی ایران کامبوج خبر داده شده بود و ارقام ارائه شده تا کنون نیز متفاوت هستند. پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش:
وزیر ورزش و جوانان پیش از این اعلام کرده بود که 4500 زن ایرانی میتونن از این بازی دیدن بکنن در ورزشگاه آزادی و بعد زمانی که بلیت فروشی آغاز شد 860 بلیت به فروش میرسید برای خانم ها و بعد این عدد آروم آروم افزایش پیدا کرد تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم این رقم به حدود 3600 صندلی برای زنان ایرانی رسیده. اینکه این اعداد از کجا اومده و چگونه ساخته شده به هر حال به نظر میاد که یک بازی باشه، یه بازی که در اصل دولت ایران داره هم با فدراسیون جهانی فوتبال و هم با خانم هایی که میخوان برن به ورزشگاه و بازی افتتاحیه حضور زنان در ورزشگاه های ایران رو ببینن انجام میده.
در حالی که هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد، اما آنها در تمامی این سال‌ها فقط در موارد محدودی اجازه یافتند تا برای تماشای فوتبال یا سایر رشته‌های ورزشی مردان پا به ورزشگاه‌ها بگذارند. مخالفان اصلی روحانیون هستند و می‌گویند که محیط مردانه ورزشگاه‌ها مناسب زنان نیست. اما چرا فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پس از 40 سال و اندی حال این چنین استوار در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و حضور زنان در ورزش گاه را طلب می کند؟ مریم یحیوی دکتر، داور فوتبال:
البته تازگی همونجور که می دونیم چند نفر خیلی بزرگ از فیفا در دادگاه مشکل های خودشون رو دارن و یه احساس می کنن که یک نشانه خوبی اگه که از زنان دفاع بکنن و الان می تونستن در حقیقت به ایران گیر رو بدن، یه مشکلی بود که آسون می تونستن حل بکنن. سپ بلاتر رئیس قبلی فیفا و میشل پلاتینی که در فیفا و در فوتبال اروپا خیلی قوی بودن به خاطر پول هایی که قبول کرده بودن، برای مثال برای اینکه فوتبال جام جهانی رو فرستادن کشور قطر و کشور روسیه، اینها همه پشتش پرداخت پولهای غیر قانونی بوده و از اونجا فیفا احساس میکنه باید یک دونه صورت بهتر و تمیزتر و پاکتری رو نشون بده و یک چیز آسونش این هستش که خانومها رو در ایران ازشون دفاع بکنه و جلوتر بیاره و نشون بده که یک کمیته خوبی هستش. یکی از دلیل‌های اینکه انقدر اصرار دارن در این موضوع و دارن به ایران هم وقت فشار میارن این هست. 40 سال و نیم هستش که خانومها اجازه نداشتن در استادیوم برن و مهم نبود و الان این کار
قرار است هیئتی از فدراسیون جهانی فوتبال برای نظارت بر حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی در روز مسابقه ایران و کامبوج به ایران سفر کند. فیفا معتقد است زنان باید به هر تعداد بتوانند بلیت بخرند و سهمیه معنا ندارد. سوال این است که اکنون آیا زنان ایرانی و یا فیفا از این روند راضی اند؟ پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش:
به نظر نمی‌رسه که این تعداد حضور برای زنان ایرانی قابل هضم باشه، به خاطر اینکه یک برآورد ساده از فضای مجازی و اعتراض‌هایی که نسبت به کمبود صندلی‌ها وجود داره بندازیم، می‌بینیم که شاید حداقل 10,000 خانم ایرانی می‌خوان که وارد ورزشگاه آزادی بشن برای این بازی. اما در مورد فدراسیون جهانی فوتبال یا همون فیفا مسئله بسیار مهمتر هستش. فیفا در بیانیه شدید و لحن خودش که قبل از مراسم دبست برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال که بر روی سایت فدراسیون جهانی هم قرار گرفت، تأکید کرده بود که میزان ارائه بلیت به میزان میزان تقاضا باید باشه. این مسئله بسیار مهمه و اگر فدراسیون فوتبال ایران بخواد به این انتخاب گزینشی و محدود کردن زنان ادامه بده، مسلماً فدراسیون جهانی فوتبال متوجه میشه و با توجه به اینکه آقای اینفانتینیو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کردن که دیگه با ایران مماشات نمی‌کنیم، حتی این مسئله هم میتونه فوتبال ایران رو وارد مرحله تعلیق و جریمه‌های سنگین بکنه.
حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرده است که در بازی فوتبال ایران و کامبوج ماموران پلیس زن برای کنترل امنیتی و تامین امنیت در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شمانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.